ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. وزیر امور خارجه سوریه وارد تهران شد. وزیر امور خارجه و توسعه اقتصادی ایتالیا وارد تهران شدند. رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران میگوید آمریکا اقداماتی را برای تشکیل اتاق مشترک بازرگانی آغاز کرده است. شب شما شنونده خوب رادیو فردا به خیر و خوشی باد. الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. ولید معلم وزیر امور خارجه سوریه همراه فیصل مقداد معاونش عصر سه‌شنبه وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری های ایران قرار است او امشب با میخائیل باگدانوف معاون وزیر امور خارجه روسیه که او هم به تهران رفته است دیدار کند و روز چهارشنبه نیز با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفتگو خواهد کرد. سفر ولید معلم به تهران در حالی است که وزرای امور خارجه آمریکا، روسیه و عربستان سعودی روز دوشنبه در دوحه در قطر درباره سوریه گفتگو کردند و در جلسه شورای همکاری خلیج فارس در دوحه که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نیز در آن حضور داشت هم در مورد وضعیت سوریه بحث شد. آمریکا و ترکیه نیز اخیراً درباره همکاری برای مقابله با گروه خلافت اسلامی یا داعش و تقویت مخالفان بشار اسد به توافق‌هایی رسیدند. پاولا جنتیلونی وزیر امور خارجه ایتالیا امروز سه‌شنبه همراه با فدریکا گویدی وزیر توسعه اقتصاد این کشور برای سفری دو روزه وارد تهران شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا آقای جنتیلونی پس از ورود به تهران با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران دیدار کرد. او در آستانه سفر به تهران توافق هسته‌ای را فرصتی برای بهبود روابط اقتصادی ایتالیا با ایران خوانده بود. وزیر امور خارجه ایتالیا گفته بود که هدف این کشور آن است که دوباره به نخستین شریک تجاری ایران در اتحادیه اروپا بدل شود. پاولا جنتیلونی همچنین ابراز امیدواری کرده بود که ایران و اتحادیه اروپا بتوانند در مبارزه با گروه حکومت اسلامی و شکست دادن تروریسم همکاری مثبتی داشته باشند. همراه با وزرای امور خارجه و توسعه اقتصادی ایتالیا جمعی از نمایندگان مهمترین مؤسسات و شرکت‌های اقتصادی دولتی و خصوصی این کشور نیز به تهران آمدند. پس از توافق هسته‌ای وین، وزرای امور خارجه فرانسه و صربستان و همچنین قائم مقام صدر اعظم آلمان به ایران سفر کردند. رئیس اتاق بازرگانی ایران از تشکیل اتاق بازرگانی ایران و آمریکا خبر می‌دهد. پیش از این نیز پس از سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به آمریکا برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل گزارش‌هایی درباره احتمال راه اندازی اتاق بازرگانی مشترک دو کشور منتشر شده بود. بیشتر بشنویم از همکارم مهرداد قاسمفر.
اتاق‌های بازرگانی آمریکا و ایران در دو کشور گشوده خواهد شد. خبرگزاری دولتی ایرنا با بیان این خبر به نقل از رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران از آغاز اقدامات در آمریکا برای ایجاد اتاق بازرگانی با ایران خبر داده است. بنا به همین گزارش محسن جلالپور به ایرنا گفته است چنانچه این اتاق در آمریکا ایجاد شود بر اساس قوانین ظرف دو ماه بعد از آن اتاق بازرگانی مشابهی در تهران گشوده می شود. همین گزارش میگوید تلاش برای تشکیل این اتاق در تهران بسته به آن است که ابتدا در آمریکا شکل نهایی به خود بگیرد. اما وظیفه اتاق‌های بازرگانی در مناسبات تجاری کشورها چیست؟ احمد علوی استاد اقتصاد در استکهلم سوئد.
مهمترین وظیفه اتاق‌های بازرگانی نه تنها در ایران بلکه در سایر کشورها اینه که بخشی از جامعه مدنی، بخشی از به اصطلاح قدرت رسمی نیست و تلاش میکنه که نمایندگی بکنه، بخش خصوصی و منافع اونها رو در واقع تعریف بکنه در گفتگو با قدرت یا سایر نهادهای مدنی. به همین دلیل هم است که در کشورهایی که این نهاد پیشرفته است میتونه بسیاری از مشکلات رو بدون توسل به اصطلاح قدرت رسمی یا حتی ابزارهای فرضاً حقوقی قانونی حل کنه.
اگرچه گشایش اتاق‌های بازرگانی از سوی کارشناسان اقتصادی امکانی برای کمک به ذوب کردن یخا میان ایران و آمریکا تلقی می‌شود، اما برخی تحلیلگران سیاسی نظر دیگری دارند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر ساکن گلاسکو:
با توجه به انتقاداتی که علیه پرونده اتمی و مذاکرات و توافقی که بین دولت آمریکا و ایران صورت گرفته وجود داره در درون آمریکا، بحثایی که در کنگره شکل گرفته، به نظر من تا قبل از تعیین تکلیف انتخابات رئیس جمهوری آمریکا و استقرار دولت بعدی اقداماتی که الان صورت میگیره در جهت توسعه تجارت بین ایران و آمریکا به نتیجه نخواهد رسید. بزرگترین بخشی که آمریکایی‌ها میتونن درش صاحب منافع باشن در اقتصاد ایران داخل شدن در حوزه نفت و گازه و این حوزه نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلانه و ایران هم از این قضیه در آینده استقبال خواهد کرد، ولی به علت حجم کلان سرمایه مورد نیاز ورود به این بخش در شرایط کنونی برای هیچ کدوم از دو کشور امکان پذیر نیست.
احمد علوی استاد اقتصاد اما نظر متفاوتی دارد.
به هر حال این چنین همکاری‌هایی یه همکاری‌هایی که از اون جهت که دارای پویایی و از پایین انجام میشه به وسیله خود مردم هست، طبیعتاً یک همکاری‌هایی که اثرات بلند مدت و عمیقی خواهد داشت برخلاف این روابط رسمی بین دولت‌ها و میتونه در بلند مدت حتی دولت‌ها را هم برونه به اون سمت که به نوعی با هم همکاری بکنن علارغم این به حساب لفاظی‌های سیاسی یا فرضاً کشمکش‌هایی که ظاهراً با هم دیگه دارن.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی درباره موانع تشکیل اتاق بازرگانی ایران و آمریکا در ایران چنین میگوید:
مقاومت‌هایی که در ایران وجود داره برای توسعه مناسبات با آمریکا هم مشکلات خاص خودش رو در راه این اقدام ایجاد خواهد کرد. کسایی که میگن باز کردن دفتر مشترک تجارتی ایران و آمریکا به نوعی میتونه اسب تروا باشه برای عادی کردن مناسبات ایران و آمریکا، فشارهای اصولگرایان و نظامی‌ها در داخل ایران و فشارهای جمهوری‌خواهان و همکاران منطقه‌ای اونها مثل اسرائیل علیه دولت اوباما هنوز خاتمه پیدا نکرده. بنابراین برای رسیدن به یک نوع طبیعت مناسبات عادی بین ایران و آمریکا که میتونه از بخش اقتصادی شروع بشه، باید حداقل به انتظار 2 سال آینده موند.
محسن جلالپور رئیس اتاق بازرگانی ایران در این حال با پیشبینی اینکه در سفر حسن روحانی به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل مذاکراتی میان مقام‌های اقتصادی ایران و آمریکا انجام شود، پیشنهاد کرده است که هیئتی از بازرگانان ایرانی هم رئیس جمهور ایران را همراهی کنند.
مهرداد قاسم‌فر از رادیو فردا گزارش می‌داد. شما شنوندگان گرامی رادیو فردا اگر حرفی برای گفتن دارید، اگر مایلید دیدگاه‌های خودتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، شماره دستگاه پیامگیر رادیو فردا این هست: 00420221122112. 00420221122112. وکیل علی مطهری نماینده مجلس از تهران اعلام کرده که اولین جلسه دادگاه متهمان حمله به موکلش روز سه‌شنبه در شیراز برگزار شده است. مصطفی ترک همدانی به خبرگزاری ایسنا گفته است که با توجه به اینکه دادگاه غیر علنی بوده نمیتواند جزئیات را بیان کند و تنها گفته است که در این جلسه اظهارات 3 نفر مرتبط با حادثه دانشگاه شیراز شنیده شد و او از رئیس دادگاه خواسته است برای شناسایی سایر متهمان اقدامات لازم را انجام دهد. علی مطهری روز 18 اسفند ماه امسال برای سخنرانی در دانشگاه شیراز به این شهر رفته بود، اما در فرودگاه عده‌ای به او حمله کردند که ناچار به بازگشت به تهران شد و با پوزش از شما شنوندگان گرامی 18 اسفند ماه پارسال، آقای مطهری حمله کنندگان را نیروهای لباس شخصی که سوار موتورهای سنگین بودند و اسپری فلفل هم داشتند توصیف کرده است. و اما اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی رئیس جمهوری ایران باز هم به تخلف‌ها و فساد گسترده مالی و اداری در دولت محمود احمدی نژاد اشاره کرده و آن را همچون موریانه‌ای خوانده است که به جان ایران افتاده. بیشتر بشنویم از بنیامین صدر از رادیو فردا.
باز هم سخن از تخلف و فساد مالی اداری در دولت محمود احمدی نژاد از زبان معاون اول رئیس جمهوری ایران اسحاق جهانگیری. اسحاق جهانگیری آنچنان که منابع خبری از ایران گزارش دادند در 4th نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بار دیگر از فساد سازمان یافته ای سخن گفته که در دولت محمود احمدی نژاد به سرمایه های ملی آسیب جدی رسانده و به تعبیر او همچون موریانه به جان ایران افتاده است. آقای جهانگیری با اشاره به پرونده بابک زنجانی میلیاردر سرشناس که هم اکنون زندانی است از افرادی سخن گفته که از بانیان این فساد بودند و اکنون نیز طلبکار هستند. معاون اول حسن روحانی با بیان اینکه اعتماد به عنوان سرمایه اجتماعی کشور به دلیل فساد آسیب دیده گفته که باید با فساد سیاه سازمان یافته که مثل موریانه به جان ایران افتاده مبارزه کرد، هرچند که این مبارزه به گفته او هزینه دارد. اما آیا محمود احمدی نژاد و چهره‌های نزدیک به دولت او برای به وجود آوردن چنین وضعیتی که آقای جهانگیری میگوید تنها بودند؟ مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در پاسخ به این پرسش میگوید:
در اینی که بخش بزرگی از تاراج ملی عظیمی که در 8 سال احمدی نژاد اتفاق افتاد متوجه روحیات و منش و خودسری‌های شخص محمود احمدی نژاد هست، تردیدی نیست. اما به گمانم هیچ کس هم تردیدی نداره که فروکاستن بحران به احمدی نژاد ساده‌نگریه. در واقع جریانی که ما از اون به نام جریان رانتجو، کاسبان تحریم، کاسبان فتنه و غیره نام می‌بریم، یک جریان نظامی امنیتی بسیار قدرتمنده که نه فقط دولت، تمامی ارکان نظام رو در این 8 سال در اختیار داشت و همکنون هم بخش اعظمی از قدرت رو در اختیار داره. در این موضوع تقریبا هیچ اصولگرایی هم حتی تردید نداره که اگر آیت الله خامنه‌ای نبود، محمود احمدی نژاد نه به قدرت می‌رسید در سال 84 و حتی اگر می‌رسید نمی‌تونست ادامه بده زمانی که داشت زیربنای این فساد بزرگ رو با انحلال سازمان مدیریت و انحلال ساختارهای اداری پایه‌ریزی می‌کرد. همان زمان همان مجلس رو برکنار می‌کرد و نه حتی اگر به قدرت می‌رسید اینقدر قدرت مانور نداشت. اما مسئله این هست که حمایت‌های بی‌دریغ آیت الله خامنه‌ای، حمایت‌های بی‌سابقه تمامی ابعاد حکومت از محمود احمدی نژاد، از شورای نگهبان گرفته تا مجلس شورای اسلامی، تا صدا و سیما، تا سپاه، تا نهادهای امنیتی، وضعیتی رو به وجود آورده که در زبان افواهی بهش میگیم توف سربالا است. بنابراین من انتظار ندارم که آیت الله خامنه‌ای با این پیشینه سیاسی حاضر بشه بپذیره که اون کسی که میگفت از همه به من نزدیک‌تره، یک تاراج بی سابقه رو در تاریخ ایران پایه‌ریزی کرده.
به گفته اسحاق جهانگیری، عده‌ای از بانیان فساد همچنان پررو و مدعی و طلبکار هستند و کسی که امضا کرده که بیش از 2 میلیارد دلار پول نفت ایران در اختیار فردی قرار گیرد، به جای آن که شرمنده باشد و از مردم ایران عذرخواهی کند، طلبکار هم هست. پس از انتشار حرفای آقای جهانگیری، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا به نقل از کاظم پالیزدار، دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، نوشت که 4 تن از اعضای هیئت دولت دهم در زمان محمود احمدی نژاد در نامه‌ای بدون شماره و سند زمینه واریز چند میلیارد دلار را به حساب بابک زنجانی در مالزی فراهم کردند. در پاییز سال 1393 رسانه‌ها در خبرهای خود اعلام کردند که در پای نامه فروش نفت به بابک زنجانی امضای وزیران نفت، اقتصاد، صنعت و معدن و رئیس کل بانک مرکزی دولت محمود احمدی نژاد به چشم می‌خورد. عیسی سحرخیز، تحلیلگر مسائل ایران، در این باره معتقد است که بهتر است شواهد و مستندات تخلف و فساد مالی در دولت قبل در دادگاهی علنی بررسی شود تا مردم بتوانند قضاوت کنند.
دور اولی هم که آقای احمدی نژاد می‌خواست رد بشه در ابتدا شورای نگهبان ردش کرده بود به دلیل تخلفات مالی که در زمان استانداری ایشون به اطرافیانشون داشتن در استان اردبیل و بعد هم که مسائل مالی در شهرداری تهران مطرح بود. این یک نکته بارزی بود، ولی به دلیل بحث سیاسی این مفاسد اقتصادی کنار گذاشته شد تا آقای احمدی نژاد رو به قدرت برسونن. و طبیعی است که وقتی اینا در قدرت قرار گرفتن کاری رو انجام میدادن که بتونن به منابع مالی که در اون دوره بسیار بالا رفته بود، از کل تاریخ ایران هم درآمد نفت بیشتر بود، به اونا دسترسی پیدا بکنن. من فکر میکنم که هنوز آن چیزی رو که بیان شده مانند نوک یک کوه یخی میمونه که فقط یه قسمت کوچیک 10% به چشم افکار عمومی میاد. اگر اون پشتیبانی هایی که قوه قضاییه و رهبری از دولت آقای احمدی نژاد به موقع خودش انجام میده کنار گذاشته بشه و دادگاه به صورت علنی برگزار بشه در مورد آقای احمدی نژاد و تیم ایشون، به نظر من این مسئله بسیار مفید خواهد بود.
اسحاق جهانگیری روز دوشنبه در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی با بیان اینکه در دوران تحریم ها و در سالهای گذشته تصمیم‌های گرفته شده و عده‌ای سودجو از این شرایط استفاده کردند گفته که عده‌ای برای انجام کارهایی پول‌های ایران را دریافت کردند اما این کارها را انجام ندادند و دولت حسن روحانی از آنها می‌خواهد که ارزی را که گرفتند بازگردانند. به گفته آقای جهانگیری البته دولت آقای روحانی تلاش دارد تا آنجا که می‌تواند این مسائل را بازگو نکند اما پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهد. این برای چندمین بار است که دولت مردان حسن روحانی از تخلف و فساد گسترده مالی اداری در دولت‌های محمود احمدی نژاد سخن می‌گویند.
گزارش بنیامین صدر را می‌شنیدید و شماره پیامگیر ما 00420221122112 شب و روز در اختیار شماست.